پتانسیلش رو داریم، هم نیروی کار ماهری بله. داریم و بتونیم از این پتانسیل استفاده بکنیم. بسیار ممنون، سپاسگزاریم از هم شما،
متشکرم.
هم برنامه خوبتون و هم لطفی که کردید تماس گرفتید.
خدا نگهدار آقای محمدی عزیز،
زنده باشید. متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خدا.
شنوندگان محترم، از بین راهکارهایی که ارسال کردید 5 نفر رو ما انتخاب میکنیم و اسامیشون رو خانم درویش میدم به فرمانداری. تا فردا، خدا نگهدار.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
قدیما تو گنجه هر خونه ای اقلن 3-4 تا نسخه و کتاب درست و درمون پیدا می شد. قرآن و مفاتیح که جای خودش، شاهنامه و دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مثنوی مولانا و لیلی و مجنون نظامی هم بعید بود تو این گنجه ها پیدا نشه. حالا دیگه به قدر سواد و حکمت اهل هر خونه ای اگه سرک می کشیدی به گنجشون، یحتمل نسخه های دیگه ای هم پیدا می کردی. کلیله و دمنه، تذکرت الاولیا و منطق الطیر عطار، قابوس نامه و هفت اورنگ و خیلی نسخه های دیگه که از اجدادمون به همون ارث رسیده. امروز روزم کم نیستن اهل ادب و حکمت و هنوز تو گنجه خونه های زیادی این کتابا پیدا میشه. مثل همین گنجه‌ای که من اینجا دارم و هر چی دلتون بخواد نسخه های قدیمی توش نگه میدارم. گنجه به نام خدا. من بهنود بهلولی هستم و اگه شما دل بدید به دلم، در این گنجه رو باز میکنم و یکی از نسخه ها رو بر میدارم و یکم براتون میخونم. اگه یادتون باشه کتاب تاریخ طبری رو از توی گنجه برداشته بودم و داشتم براتون تعریف میکردم. ماجرای مرگ معاویه خلیفه اموی و پسرش یزید تو سال 60 هجری رو براتون میگفتم. معاویه قبل از مرگش به ولیعهدش یزید وصیت کرد که برای ادامه خلافتش باید مراقب 4 نفر باشه. یکی از این 4 نفر که بیشتر از همه نگرانش بود حسین ابن علی بود. چون اون نفوذ و محبوبیت زیادی بین مردم داشت و میتونست برای قدرت خلیفه خطرناک باشه. معاویه به پسرش نصیحت کرد که با حسین ابن علی محترمانه و با سیاست رفتار کنه. جلوی چشم مردم شراب نخوره و هرزگی نکنه و ظاهر خودشو حفظ کنه تا برای مخالفت و شورش بهانه به دست کسی نده. اینا آخرین وصیت‌های معاویه به پسرش بود. بعد از اینکه خلیفه نفس آخر رو کشید و دار فانی رو ودا گفت و دفنش کردن، یزید رفت و بالای مجلس تو کاخ پدرش نشست و مردم دست دست می اومدن و بابت فوت معاویه بهش سرسلامتی و بابت خلیفه شدنش بهش تبریک می گفتن. تبریک و تسلیت ها که تموم شد، یزید بلند شد و رو به مردمی که اونجا بودن گفت: آهای اهالی شام، ما همگی اهل حق و یاوران دین هستیم. خدا به شما خیر و برکت بده که توی خاک سپاری پدرم معاویه سنگ تمام گذاشتید. همینطور که حرف می زد، صدای سوت و کف و هلهله عده‌ای از هوادارانش از گوشه و کنار جمعیت بلند می شد. همین جو باعث شد یزید به وجد بیاد و ناگهان حرف عجیبی بزنه. حرفی که برخلاف خواسته ها و وصیت پدرش بود. حرفی که بوی خون می داد. اون گفت: به زودی بین شام و عراق جنگ بزرگی در می گیره. شب گذشته در عالم رویا دیدم که بین سرزمین شام و عراق رودخانه ای از خون تازه جاری شده. عراقی ها اونور رودخانه و ما طرف دیگه رودخانه بودیم. هر کاری کردم تا بتونم از رودخانه عبور کنم، نشد که نشد. توی این گیرودار سر و کله ابن زیاد از دور پیدا شد. همین که متوجه شد من نمیتونم از آب عبور کنم، به کمکم اومد. جمعیت شروع کردن به هورا کشیدن. کم کم از لابلای جمعیت صدای دیگه ایم از یه مرد شامی بلند شد که ما تجربه جنگ با عراقی ها در صفین رو داریم و رگ خوابشون توی دستمونه. اصلا نگران نباشید که ما همگی پا به رکاب شماییم. کافیه فقط امر کنید. شنیدن این حرفها یزید رو خیلی خوشحال و ذوق زده کرد، اما گرفتن تصمیم های سخت تازه داشت شروع می شد. یکی از روزها که یزید با نگرانی توی قصر قدم میزد، سرجون ابن منصور رومی مشاور اروپایی یزید وارد شد. اون وقتی متوجه کلافگی یزید شد، جلو رفت و گفت: چرا اینقدر نگران و پکر هستید؟ یزید گفت: یاد حرفهای پدرم رهام نمی کنه. گفته بود مراقب 3-4 نفر باشم. سرجون بلا فاصله گفت: این که نگرانی نداره جناب خلیفه. فلفور یه نامه به فرماندار مدینه ولید ابن عتبه بنویسید و ازش بخواید که از مردم مدینه برای خلافتتون بیعتی دوباره بگیره. یه نامه دیگه هم برای ولید بنویسید و بگید که از عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی جداگانه بیعت سفت و سختی بگیره. یزید با اوقات تلخی گفت: انگار از اوضاع و احوال مکه و مدینه خبر نداری. فکر کردی این افراد به همین راحتی با من بیعت میکنن؟ اینها خودشون رو یه پا خلیفه میدونن. سرجون گفت: پس خوب گوش کنید تا راه حل درست رو بهتون بگم. به حاکم مدینه نامه بنویسید و ازش بخواید که سراغ این 4 نفر بره و ازشون بیعتی درست و حسابی بگیره. اول از همه بره دنبال حسین ابن علی و به هر قیمتی که شده ازش بیعت بگیره. تا جایی هم که میشه و راه داره با حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر درگیر نشه و از در مهربانی و سیاست وارد بشه. اما اگه قبول نکردن به شمشیر متوسل بشه. حتی اگه لازم شد گردنشونو بزنه و قال قضیه رو همونجا بکنه. بعد همسرشونو بفرسته بیاد به شام. یزید دستی به ریشهاش کشید و به کاتبش اشاره کرد و گفت آهای کاتب، بردار فلفور دو تا سیاهه برای ولید ابن عتبه بنویس. نامه ها آماده و فرستاده شد. طولی نکشید که پیک خلیفه به تاخت خودشو به مدینه رسوند. از اونجایی که هوا تاریک شده بود بدون فوت وقت به خونه فرماندار مدینه رفت و دقلباب کرد. اون تا اسم یزید و شنید با دست پاچگی هر دو نامه رو از پیک گرفت و بعد از خوندن نامه ها به فکر فرو رفت. تصمیم گرفت برای این مأموریت خطیر از مروان ابن حکم کمک بگیره. مروان فرماندار سابق مدینه بود و از روابط بیشتر سر در می آورد. فقط مشکل این بود که معاویه مروان رو از حکومت مدینه برکنار کرده بود و مروان بابت این اتفاق حسابی دلخور بود. ولید با هزار حیله و منت و باج همون شب مروان رو به دارالحکومه مدینه دعوت کرد. مروان نگاهی به ولید که حسابی مکدر بود انداخت و گفت چی شده؟ نکنه معاویه؟ ولید بلافاصله حرفش رو قطع کرد و گفت بله، معاویه از دنیا رفته، اما فعلا کسی نباید خبردار بشه. یزید دوتا نامه برام فرستاده. ولید نامه های یزید رو در اختیار مروان گذاشت و مروان بعد از خوندن نامه ها به ولید گفت الان دیگه دیر وقته، صبح علت طلوع یه نفر رو بفرست سراغ اون چهار نفر تا دعوتشون کنه بیان اینجا. وقتی اومدن حواست باشه، همون اول بابت خلافت یزید ازشون بیعت بگیری. تا وقتی هم که بیعت نکردن بهشون نگو معاویه مرده. ولید گفت اگه قبول نکردن چی؟ مروان پاسخ داد بابت پسرهای ابوبکر و عمر خیالت راحت باشه، فقط باید از پسر زبیر و پسر علی ترسید، این دوتا ممکنه مایه دردسر بشن. این دو نفر اگه بیعت کردن و فرمان بردار یزید شدن که هیچ، اما اگه زیر بار نرفتن یک لحظه هم نباید بهشون مهلت بدی، همینجا توی همین تالار گردنشونو میزنی. ولید ابن عتبه بعد از شنیدن حرفهای مروان اشک توی چشماش جمع شد و گفت ای کاش هرگز به دنیا نیومده بودم، تا توی یه همچین شرایطی گرفتار نمی شدم. بعد به مروان رو کرد و گفت فکر آبرو و حیثیتم رو نمی کنی؟ میگی حسین ابن علی رو گردن بزنم، نوه پیغمبر رو؟ مروان گفت ما کم از بچه های ابو طالب ضربه نخوردیم، مگه یادت رفته علی با ما چی کار کرد؟ اونها از قدیم دشمن ما بودن، اگه به سرعت درباره حسین چاره اندیشی نکنی یزید ازت ناراحت میشه و مثل من خون نشین و بدبخت میشی. ولید گفت من با علی کاری ندارم، اما حسین ابن علی الان تنها بازمونده از خانواده پیغمبر خداست، مردم درباره من چه قضاوتی میکنن اگه این کار رو بکنم؟ به خدا سوگند که من این کار رو نمیکنم، اما نقشه ای دارم که شاید از اون طریق بتونیم ازش بیعت بگیریم. همین حالا اونها رو دعوت میکنیم به دارالحکومه و حقیقت رو بهشون میگیم. من که مطمئنم با همون راه میان. مروان گفت سادگی تو بیشتر من رو میترسونه، اما تصمیم با خودته، تو حاکم مدینه ای. ولید تصمیمشو عملی کرد و همون شبونه نوه خلیفه سوم رو فرستاد دنبال این چند نفر. نوه خلیفه سوم که نوجوانی تازه بالغ بود خودشو رسوند به امام حسین و عبدالله ابن زبیر که گوشه مسجد النبی کنار هم نشسته بودن. پسرک کفشهاش رو در آورد و به امام حسین نزدیک شد. بعد از سلام و احوال پرسی گفت حاکم مدینه شما رو بابت امر مهمی به دارالحکومه دعوت کرده، لطفاً تشریف بیارید بریم. پسر زبیر سرش رو از جوانک برگردوند به طرف امام و گفت یعنی چی شده که این وقت شب ما رو خواسته؟ امام جواب داد به گمانم معاویه مرده و ولید خواسته که قبل از علنی شدن خبر مرگ معاویه ما با یزید بیعت کنیم. شب گذشته در عالم خواب دیدم که تخت سلطنتی معاویه وارونه شده و قصرش در حال سوختنه. تعبیر خوابم اینه که معاویه از این دنیا رفته. عبدالله ابن زبیر با تعجب به امام گفت: حالا شما با یزید بیعت میکنید؟ امام نگاهش رو چرخوند به سمت فرزند زبیر و بیدرنگ گفت: هرگز، قرار ما اصلا این نبود. معاویه در صلحی که با برادرم حسن داشت متعهد شد که خلافت رو بعد از خودش به هیچ کدوم از بچه‌هاش واگذار نکنه و اگه برادرم حسن زنده موند به اون و اگه من زنده موندم به من واگذار بشه. اما معاویه زیر عهدش زد: من نمیتونم با آدم فاسقی که آشکارا گناه میکنه به عنوان خلیفه و امام بیعت کنم و فرمان بردارش باشم. آیا میتونم؟ عبدالله ابن زبیر گفت: پس حالا باید چه کنیم؟ امام نگاهی به حامل خبر انداخت و گفت: پسر جان، شما برو و بگو که ما خودمون میاییم. پسرک برگشت و امام حسین به همراه عبدالله ابن زبیر از جاشون بلند شدن تا به دارالحکومه برن. تعدادی از دوستان امام با نگرانی مانع از تنها رفتن اونها شدن و امام حسین اجازه داد که اونها هم همراهشون برن و باهاشون شرط کرد که اگر دیدید صدای من به ناراحتی بلند شد با شمشیرهاتون بریزید داخل دارالحکومه. همگی راه افتادن به سمت کاخ ولید. میدونم ماجرا به نقطه دلهره آوری رسیده، اما برای اینکه بشنوید اون شب در کاخ حکومت مدینه بین ولید و امام حسین چی گذشت، باید تا قسمت بعدی برنامه صبر کنید. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
هنگامه ای از شور و احساس،
تو برام یه حس زیبا، یه شروع تازه هستی.
چکامه ای از دل و دلدادگی در سفری رنگارنگ به اعماق اقیانوس ترانه ها.
درگیر عشق تو شدم، تو که خواب و خیال شبا می قید همه چیز رو زدم، واسه این که الان تو با همی، هرچی تو دنیاست به کنار، تو تموم چیزی که می خوامی.
سفری که برای من و تو تحفه ای از جنس موسیقی به ارمغان میاره، برای پرواز در پرنیان شعر و موسیقی و ترانه از اعماق دل تا دیباچه ذهن در دلاهنگ.
وای از این شیدا دل من، خانه غم ها دل من.
دلاهنگ هر روز ساعت 9 صبح
از رادیو سبا موج اف ام ردیف 150
مگاهرتز. دلاهنگ.
رد پای
نشانه ها. به نام خدا. در رد پای نشانه ها از نشانه هایی می گوییم که رد پای آنها در جریان زندگی وجود دارند. برای شنیدن این روایت ها با ما همراه باشید.
از طرف مدرسه با همکلاسی‌ها و دوستامون راهی اردو شده بودیم. توی مسیری که از مدرسه تا اتوبوس پیاده می‌رفتیم یه سوپرمارکت بود. به شیرین گفتم که بیاد بریم یه کمی خوراکی بگیریم. وارد سوپرمارکت شدیم. چند تا کیک و میوه و چند تا هم چیپس برداشتم. بچه‌ای که قرار بود اردو رو با هم باشیم 8 نفر بودیم. نهار رو آورده بودیم ولی قرار بود خوراکی‌ها رو توی مسیر بخریم. تاریخ‌های خوراکی‌ها رو نگاه کردم که تاریخ گذشته نباشه. یکی از آن میوه‌ها تاریخ نداشت. سوپرمارکتی هم 8 تا میوه بیشتر نداشت. دیگه مجبور شدم 8تاشو بخرم. بعد از خرید از سوپرمارکت بیرون اومدیم. سوار اتوبوس شدیم و مسیر طولانی بود. بچه‌ها ازم خواستن کیک و میوه‌هایی که خریدیم از کیفم در بیارم تا بخوریم. در کیفم باز کردم و کیسه کیک و میوه ها رو از توی کیفم در آوردم و یاد این که یکی از آب میوه ها تاریخ نداره نبودم. یک کیک و میوه برداشتم و بقیه شون رو دادم به شیرین که بین بچه ها تقسیم کنه. بعد از خوردن کیک و میوه با تکون خوردنه اتوبوس چشمم گرم شد و خوابم برد. نیم ساعتی گذشت که شیرین بیدارم کرد که رسیدیم. وارد اردوگاه شدیم. 8 نفری یه اتاق گرفتیم. بچه‌ها سفره رو پهن کردن که نهار بخوریم. شروع کردیم به خوردن ولی مینا گفت که حالش خوب نیست و نمیتونه نهار بخوره. بعد از خوردن نهار رفتیم پیش یکی از مربی‌ها تا قرص و دارو برای مینا بگیریم. چند ساعتی گذشت. حال مینا بهتر که نشد هیچ، بدتر هم شد. مربیمون زنگ زد اورژانس. اورژانس خیلی زود خودش رو رسوند و گفت که مینا مسموم شده. من یاد آمیوه افتادم که تاریخ نداشت. رفتم پیش شیرین. ازش پرسیدم که موقع تقسیم آمیوه و کیک ها حواسش به آمیوه بدون تاریخ بوده یا نه. شیرین که موقع تقسیم آمیوه ها حواسش بود گفت آره حواسم بود، اما فکر کردم اگه برای خودم نگه دارم بهتره. درست نیست چیزی رو که برای خودم نمیپسندم بدم به بقیه. خودم نخوردمش، تو کیفمه. از شیرین تشکر کردم که موقع تقسیم حواسش بوده، وگرنه اگر علت مسمومیت مینا اون آمیوه می بود خودم رو نمی بخشیدم. بعد که خیالم از ماجرای آمیوه ها راحت شد رفتم پیش مینا تا ببینم چی شده. مثل این که صبحانهی که قبل از حرکت تو خونشون خورده بود باعث مسمومیت شده بود. بعد از سرم حال مینا هم خوب شد و بقیه اردو واقعا خوش گذشت.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند عادل ترین مردم کسی است که برای مردم آن چیزی را میپسندد که برای خود میپسندد و برای آنها خوش ندارد آنچه را برای خود خوش ندارد.
امیدواریم از این به بعد وقتی مسئله و مشکلی برامون پیش میاد یا توی شرایط خاصی هستیم و یا نه حتی توی همین اتفاقات روزمره زندگی بتونیم این سخنان و احادیث رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم و از نکاتش استفاده کنیم و توی لحظه به لحظه زندگیمون با بهره گیری از احادیث در واقع با ائمه علیهم السلام مشورت کنیم، کسانی که با علم و آگاهیشون راهی که ما رو به موفقیت‌های حتمی میرسونه راهنمایی میکنن. در جریان زندگی رد پا و آثاری از نشانه ها وجود دارند، نشانه های از احادیث معصومین علیهم السلام. در ردپای نشانه ها به دنبال فرصتی هستیم برای توجه بیشتر به این نشانه ها. اگر شما هم نشانه های از سخنان بزرگان را در زندگیتان دیده اید و اگر علاقمند به شنیدنشان در روایت های دیگران هم هستید، فردا همین موقع منتظرمان باشید. با یک نشانه دیگر برمی گردیم.
شب روایتگر اسرارآمیز قصه شیرین شهرهاست و هر شهری کتابی شگفت‌انگیز از روایت و تاریخ و زندگی و شور. شب‌های ایران، شب‌های لبخند و همنشینی و گفتگو، شب‌های ایران بزم آرامش و تبسم و همراهی. شب‌های ایران روایت شبانه ای از استان به استان و شهر به شهر ایران.
آخ شاملا، آخ شاملا، آخ شاملا.
شب‌های ایران هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شب‌های ایران. ایران.
بده ده نسیم کدری بفرسیم.
ربا دا ده پنج و پنج.
ده پنج و پنج. شماره پیامش چند بود؟
بفرستین به 1058-82.
بزاز بده هزار چند تا صفر داد؟
سه تا.
یک.
سه تا صفر. پنج. هشت.
نمیخواد به من بجی. من خودم
خودم. 1058-82.
بله.
بله. الان باید براتون یه دونه.
یه دونه چیز اومد
نشانی چه... کانال رادیو سبا اومد.
کاناله
بله به روزه یوتیوب برش هایی از برنامه رو میذارن، عکس عوامل برنامه
چند
رو
تا برش میذارن،
لطیفه میذارن،
به همه میرسه،
به همه میرسه به روزه. خیلی
شوخه
یخی بود
نه من این لطافت و خوبی رو همیشه همراه خود دارم.
کلی مطلب داره، هر از دوی پاکت پول میذارن به
روزه. به به عدد ده پنج و پنج به هزار پنج و پنج.
با ارسال کد 1055 به سامانه پیامکی 1058-82 لینک عضویت در کانال بله رادیو سوا رو دریافت کنید.
نشونی عضویت در کانال رادیو سبا. بله بله
بله.